برای ساختن،
برای ساختن. ما دنبال عشقیم برای آباد کردن،
برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمیم،
یه همراه،
یه همراه.
ما دنبال هموطنیم
برای پا به پای هم رفتن
به سمت قله‌ها،
به سمت قله‌ها.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
خب شما شنونده برنامه سبز سفید سرخ از رادیو جوان هستید و ما به مناسبت هفته ازدواج و جمعیت داریم نگاهی میکنیم به موضوعات مرتبط و چالش‌های مطرح در این باره و گفتگو هم داریم میکنیم با آقای دکتر صابر جباری، رئیس مرکز ازدواج و خانواده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه. در این بخش بریم به سراغ بحث فرهنگی ماجرا و یه نگاه متفاوتی داشته باشیم. آقای دکتر جباری، یکی از موضوعاتی که در این سالا خیلی مطرح هستش در زیلای مباحث فرهنگی پیرامون ازدواج و فرزندآوری بحث خانواده هاست. خانواده ها در این سالا با تغییر نگرش، حالا برخی از خانواده ها به سمت و سوی رفتن که خودشون به یک سد ازدواج تبدیل شدن با توقعات و همین مسئله هم باعث شده تا میبینیم که برخی از پسران جامعه نسبت به این موضوع عقب نشینی هایی داشته باشن در تصمیماتشون. به نظر شما راه حل فرهنگی این مسئله چه هست؟
ببینید اینجا یک باز گزاره فرهنگ، دو نوع گزاره فرهنگی تو ازدواج تو این زمینه وجود داره. یک گزاره این است که من همه شرایط آماده شد اقدام به ازدواج میکنم، یعنی خونه داشته باشم، ماشین داشته باشم، جایزه خوب داشته باشم، امکان پرداختی مهریه داشته باشم. یه گزاره فرهنگی این است که ما در طی مسیر و با هم این زندگی رو میسازیم. اونی که اول یکی از موانع فرهنگی ازدواج هست، حالا چه در ازدواج دانشجویی یا حتی ازدواج دانش آموزی یعنی سن پایین‌تر یا حتی بعدش بعد از دانشجویی و غیر دانشجویی، این است که ما فکر کردیم باید همه چی فراهم باشه بعد ازدواج کنیم. این انگاره غلطیه. اگر حداقل ها فراهم بود، خدمت شما عرض کنم، تفاهمی حاصل شد، حتما ازدواج امکان پذیره و اتفاقا اون ازدواج پایدارتره که در طی مسیر دوتا من، یعنی من پسر من دختر بشن، ما و با هم زندگی رو بسازن، نه هر کدوم برای خودشون میگن من اینو دارم. اون وقت میشه ازدواج نیست، یعنی عطوفت عاطفه و محبت نیست، اون یه قرارداد مالیه، مثلا من جایزه اینقدر میارم تو مراسم اینجوری بگیر. نکته مهم دیگه این است که ما طی سالهای اخیر یکی از آسیبای اجتماعی در حوزه ازدواج این است که ازدواج از مسئله فردی و خانوادگی تبدیل کردیم به مسئله حکمرانی. به چه معنا؟ به این معنا که من فرد خودم یه ضرورتایی دارم، خانواده‌ام میتونه کمکای کنه، من اینا رو اصلا فعال نمی‌کنم، حالا چه تو واسطه‌گری، چه تو خواستگاری، چه تو خدمت شما عرض کنم، تأمین مادی زندگی. بعد میگم دولت چیکار داره میکنه، دولت برای مسکن چیکار کردی، دولت برای وام چیکار کردی، دولت مثلا برای نمیدونم سالن عروسی چیکار کردی. دولت باید انجام بده، دولت نقشش تنظیمگری و تسهیلگریه. این که من چه جوری برم خواستگاری تو فرهنگ خودم با چه کسی ازدواج بکنم، اول فردی و خانوادگی بعد دولتیه. ما این رو به خاطر همین واسه خیلی از افرادی که مثلا به وضعیت مالی خوبی دارن، وضعیت فرهنگی خوبی هم دارن، باز میگه آقا چرا ازدواج نمی‌کنی، مثلا میگه چون صف وام ازدواج زیاده. میگه با شما که اصلا خیلی وام ازدواج کمکت میکنه، ولی اگرم نبود میتونی بالاخره زندگی تو راه بندازی. این رو هم باید تو فرهنگمون اصلاح کنیم و ظرفیت، یعنی خود فرد خانواده کنار اینم بخش دیگه از مردم که به عنوان خیرین هستن یا گروه‌های مردمی هستن یا جهادی هستن یا سمن هستن با تعابیر مختلف، اینا رو هم فعال بکنیم. به نظر من اون اتفاق خوبه که ما بتوانیم تسهیل کنیم ازدواج جوان ها رو رقم خواهیم زد و این مسئله رو حل خواهد کرد.
به عنوان سوال آخر، اگر ما این وضعیت فعلی رو در حوزه خانواده و جمعیت ادامه بدیم، ترسیم شما از اون در اون تصویری که در آینده در مورد جامعه ایران خواهیم داشت چه خواهد؟
ما اگر این سالهایی که در فرصت پنجره جمعیتی هستیم استفاده نکنیم، پنجره جمعیتی ما 1430 بسته خواهد شد. یعنی ما از 1430 به اونور نیروی کار در ایران به شدت وجود نخواهد داشت و ما مجبوریم مثل بعض از کشورها نیروی کار وارد کنیم برای صنایع اونور، کارخانجات اونور، خیلی از امورات عادی خدماتی، تأسیساتی و غیره، و فرصت جبران هم از حیث فرزند آوری نخواهیم داشت، چون زمان در شده ما از سن باربری خارج میشن، دهه 70 اینا به نصف میرسن و همجورشون جمعیت به کاهش بوده، این اتفاق رقم خواهد خورد. و در واقع ما اگر همجوری پیش بریم، طی 50 سال آینده جمعیت ایران بین 30 تا 35 میلیون خواهد شد. اگر تدبیری نکنیم. بعد ممکنه ما با چون اگر زیرساختشون فراهم نکنی حتما کشورهایی که دچار سالخوردگی جمعیت میشن اینا سیاست های مهاجرت پذیری رو پیش میگیرن. چون اگر زیرساخت فرهنگی زیرساخت اقتصادی فراهم نباشه این نسل های کشورهای دیگه که وارد کشوری میشن که الان تجربه آمریکا اروپا هست دیگه جلوی چشمان ما کلا نسل ها به هم میخوره، اصلا نظامات اجتماعی فرهنگیشون به هم میخوره. این تهدید برای هر کشوری متصور است که انشالله امیدواریم ملت عزیز ما دیروز هم مقام رهبری امام سید مشتاق خامنه‌ای هم در این زمینه پیام دادن که آقا بالاخره ما در جنگ رمضان بالاخره مقاومت کردیم و پیروز شدیم و فهمشون فهمیدن مسئله جمعیت برای اینکه ما قدرت منطقه‌ای بشیم و این قدرتمون رو حفظ بکنیم و به قدرت جهانی تبدیل بشیم با موضوع جمعیت نسبت مستقیم داره. یعنی ما نمیتونیم ادعا کنیم انشالله آمریکا رو الان نصفی شکست بدیم، انشالله کامل هم شکست بدیم آمریکا اسرائیل رو و بعد میخوام ارزنده رو در صحنه بین‌المللی کنیم ولی جمعیت جوان نداشته باشیم.
بله نکته بسیار مهم بود، سپاسگزارم. ممنونم، ممنون از همراهیتون آقای دکتر جباری. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار، به امید انشالله آینده ای جوان پرنشاط و پیروز در همه عرصه‌ها.
ممنون و متشکرم، با شما خداحافظی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بله گفتگو کردم با آقای دکتر صابر جباری رئیس مرکز ازدواج و خانواده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها. ایشون موضوعات مختلفی رو پیرامون بحث جمعیت و ازدواج مطرح کردن، از جمله چشمانداز کشور با توجه به تداوم چنین شرایطی در بحث جمعیت و ازدواج. امیدواریم که این گفتگوها منجر به این شود که هم مسئولان کشور این موضوع رو جدی‌تر نگاهی بهش داشته باشند و هم خانواده‌ها و عموم مردم هم بتوانند تغییر نگرش‌هایی داشته باشند در این زمینه، چرا که مجموع این دوتا باعث می‌شود ما به سمت سوهای مثبت‌تری در بحث ازدواج و جمعیت حرکت کنیم. سپاس از شما که با یکی دیگر از برنامه‌های سبزسفید سرخ از رادیو جوان همراه بودید. همه شما رو تا برنامه دیگر به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
جوان. شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بار. مرا با خود ببر آروم به بغض آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق، به عطر لاله پرپر، تو حس خوب بارانی، تو فریاد ولی ایرانی، حریم غم دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
ایرانی که از کشورهایی پیش داد،
ما اساتید برجسته‌ای داریم،
بسیاریدان توانمند هستم،
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی از نیروی انسانی موجود در داخل کشور
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای.
برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت.
سلام ای سرزمین پاک من ایران، درود ای عشق من ای خاک من ایران، خروش غیرتم با تو دماوندم، کنار تو شکوهی بی همانندم، درود ای سرزمین پاک من ایران.
آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید و ایمان خاک را، به نام یزدان پاک و سلام و درود به شما. جوانای عزیز ایرانی، حال و احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش باشید و همیشه در زندگی موفق و پیروز باشید. من پرویل کرمی هستم، همراه همکارانم این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. لطفاً تا پایان همراه ما بمونید. دوستان عزیز، لطفاً شماره ای رو که خدمتتون عرض می‌کنم به خاطر بسپرید یا یک گوشه یادداشت کنید. 0920 162 75 88. با این شماره و از طریق پیام رسان بله میتونید با ما در ارتباط باشید. و حالا بریم سراغ موضوع برنامه امشب. یک شرکت دانش بنیان مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بیرجند، بازوی رباتیک مورد نیاز در صنایع مختلف را طراحی و تولید کرد. در این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر حامد پامرغی، دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک. آقای دکتر پامرغی سلام و درود به شما.
سلام، خیلی ممنون، وقتتون بخیر، در خدمت هستم.
متشکرم. آقای دکتر، در مورد طرحتون خواهش می‌کنم برای شنوندگان عزیزمون توضیحاتی بفرمایید تا بیشتر آشنا بشیم با طرح شما.
طرح اصلی شرکت ما که طرح دانش بنیانمون هم هست، یه بازوی رباتیکه که قابلیت حرکت در 3 بعد رو داره و میتونه اجسام رو جابجا کنه به واسطه گریفر، یا میشه یه ابزار بهش متصل کرد و یه فرایند ماشین ابزار رو انجام بده و میتونه عملیات سورتینگ، بسته‌بندی و بازرسی رو انجام بده به کمک دوربینی که روی ربات نصب میشه و به عنوان ماشین ابزار هم استفاده بشه.
بله.
به این تیپ ربات رباتای موازی میگن. مزیت اصلی این ربات‌ها سرعت بالاشونه و دقت بالاشون. مثلا یه فرآیند تکراری مثلا چیدن محصولات مواد غذایی داخل ظرف میتونن با سرعت خیلی بالا این کارو انجام بدن. حالا رباتی که ما ساختیم مثلا تا سرعت 3 متر بر ثانیه میرسه و حالا با استفاده از تجهیزات پیشرفته‌تر میشه به راحتی سرعتش هم افزایش داد. کلا نحوه کار این ربات‌ها اینطوری که توی یه خط چند تا از این ربات‌ها قرار می‌گیرن، یک سیستم رباتیک رو تشکیل میدن و حالا با توجه به این هوش جمعی که بین اینا برقرار میشه، اینا با همدیگه یه کاری رو انجام میدن. مثلا مثل پر کردن یه کمپوت، مثلا میان دونه دونه لایه‌ها رو می‌چینن داخل ظرف با سرعت خیلی بالا.
بله.
قسمت مثلا مونتاژش اینه که این میتونه با یه سیستم بینایی ماشین لینک بشه و به صورت اتومات و خودکار کار خودش رو انجام بده.
یعنی
هر نقطه‌ای که باشه برداره، درجه بندی کنه کیفیت 1 2 3 و حتی میتونه اگه مثلا یکی کیفیتش اصلا قابل استفاده نبود کلا ریجکتش کنه و بذاره کنار.
دقت این بازوهای روبوتیک چقدر آقای دکتر؟
دقتش به 100 میلیمتر میرسه. دقت برای بحث بسته‌بندی و کلا جابجایی اجسام دقت خیلی خوبی داره.
آقای دکتر، چند وقت طول کشید روی این ربات ها کار میکردید و به نتیجه رسیدید؟
تقریبا یه 2 سال طول کشید.
حالا سال تقریبا طول کشید.
بله.
خودتون به تنهایی یا کار تیمی انجام دادید؟
نه، کار تیمی بود. ایده اولیه این از توی دانشگاه در اومد. من تز ارشدم دانشگاه علوم صنعتی که بودم توی همین حوزه رباتیک بود، بحث طراحی‌هاش و اینا، و بعد از اینکه درسم تمام شد حالا شیم شرکت دانش بنیان ثبت کردیم داخل پارک فناوری و مراحل ساختش و طراحی‌های نهاییش انجام شد. تقریبا 1 سال و نیم طول کشید.
ساختش.
امیدوارم که موفق باشید. از نظر حمایت‌های مالی آیا حمایت هم شدید از طرف سازمانی یا ارگانی یا شرکت دانش بنیان؟
ما در قالب شرکت دانش بنیان از حمایت‌های صندوق نوآوری شکوفایی استفاده کردیم. غیر از
استقبال کردن از طرحتون؟
بله. و حالا از طرف خود پارک فناوری خراسان جنوبی حمایت‌های انجام شد و خوب بود.
خب خدا رو شکر. و در پایان اگر توصیه‌ای برای جوان‌ها، چون خود شما هم جوان هستید، دارید بفرمایید، خواهش می‌کنم.
کلاً کار استارتاپی در ابتدا خیلی ترس داره و یه ریسک خیلی بزرگیه. ولی اگه بتونن تیم خیلی خوبی جمع کنن و وارد این کار بشن، حالا سال اولش شاید سخت باشه، خیلی توجیه مالی نداشته باشه، ولی کار شیرینیه و تشویق زیاد خواهیم شد. از این نظر خیلی خوبه، ولی باید همون انگیزهشون رو حفظ کنن و زود خسته نشن.
بله، باید به پایان کار فکر کنن، به موفقیت فکر کنن تا اون شیرینی لذت بخش موفقیت رو بچشن تا انگیزه بیشتری پیدا کنن برای رسیدن به پایان کار و به هدف مورد نظرشون. امیدوارم که همیشه موفق باشید آقای دکتر پامرغی و براتون آرزوی سلامتی میکنیم، با اتون خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون، لطف کرد، متشکرم.
زنده باشید، خدا نگهدار شما. لازم به ذکره که کاربرد اصلی بازوی رباتیک دلتا جابجایی اجسام یا عملیات برداشتن و قرار دادن محصول در صنایع بسته‌بندی است.
سرمایه های فکری بسیار بالا، سرمایه انسانی توانمندی رو داریم.
امیدوارم به این زبان ها فرصت داده بشه
از زاویه عملکرد و ارزهای مجوز ها رو تحلیل و حمایت بکنیم
که زنجیره ارزش رو ما تو محصولات مختلفی بتونیم تکمیل بکنیم.
ما هدف نهاییمون همون هستش.
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه رایی که رفته ایم. انشالله هر جای هستید سلامت بشید. همونطوری که در جریان برنامه‌های گذشته هم بودید، سعی می‌کنیم که تازه‌ترین ها رو در فضای علمی کشور، پیشرفت‌های صنعتی به سمع شما برسونیم. در خدمت یکی از عزیزان هستیم که مدیر عامل یکی از شرکت‌هایی است که در خصوص خودروهای برقی به صورت اختصاصی دارن کار می‌کنن. جناب آقای مهندس روح الامین، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت داری بخیر. خلاصه از اون چه که انجام دادید رو بفرمایید.
به نام خدا، روح الامین هستم. مجمع ما هدفش تغییر اکوسیستمی خودروی کشور هست که زنجیره تامین از صفر تا صد حوزه خودروی برقی از محله در واقع انتقال تکنولوژی و فناوری خودروهای جدید، انتقال در واقع فناوری تو حوزه خودرو و صنعت خودرو و زیر ساخت خودرو هست که ما سعی کردیم توی سال گذشته با مطالعات که انجام دادیم بتونیم اون تغییری که باید از بابت فاصله که با دنیا داریم از بابت خودروی کشور و آخرین دستاوردهایی که توی صنعت خودرو اتفاق افتاده رو رقم بزنیم. مجمع ما تشکیل شده از چند گروه که در حوزه‌های مختلف فعالیت میکنن که از جمله انتقال تکنولوژی که تا 70% محقق شده و در بخش از حوزه ها مثل توسعه زیرساخت و فست شارژ ما تا 100% بومی سازی رو در دانشگاه اصفهان انجام دادیم و امیدواریم که بتونیم با حمایت از مسئولین که انشالله بخش عمده از بدنه دانشگاهی و نخبگانی که توی این حوزه فعالیت داشتن رو بتونیم با حمایتی که هست انجام بدیم.
خب دقیقا یک نکته جالبی رو شما اشاره فرمودید در مورد فست شارژ ها. الان دغدغه‌ای که خیلی از افرادی که علاقه من هستن استفاده کنن از خودروهای برقی اینه که خب الان آیا پایه و شرایط خاصی فراهم است در کشور ما برای اینکه ما به جای یک خودروی بنزینی خودروی برقی رو تهیه بکنه و استفاده بکنه؟
ببینیم، به جهت شعار تحققی که توی سالهای اخیر توی بحث هوای پاک و استفاده از خودروهای برقی بوده، متاسفانه حاکمیت و دولت توی این قضیه به جد کار نکرده و اخیراً طی 6 ماه گذشته با وجود اومدن خودروهایی که حالا نه چندان کیفیتی خوبی هم داشتن اومدن و بحث توسعه خودروهای برقی رو تو دستور کار قرار گرفتن، ولی توی توسعه زیر ساخت و در واقع حمایت و پشتیبانی از خودروهای برقی اتفاق نیفتاده که ما امیدواریم از محله حمایت‌های تبصره‌ای و ماده‌ای بتونیم که این کار به نحوه احسن انجام بدیم و بتونیم تو اون فاصله 170 کیلومتری از بدنه شهرها تا بین راهی‌ها رو بتونیم از طریق شرکت‌های دانش‌بنیانی که مستقر شدن توی دانشگاه و دستگاه فاز شارژ 20 کیلووات، 7 کیلووات، 120 کیلووات تا 240 کیلووات رو تونستن تولید بکنن و بومی سازی بکنن انجام بدیم. سپاسگزارم.
دوستان عزیز، جوانان همیشه سرفراز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های راهی که رفته ایم رسیدیم. خیلی ممنون و متشکرم از یکایی که شما برای همراهی و همدلی صمیمانه‌تون با برنامه راهی که رفته ایم. برای همه شما آرزوی بهترین ها رو میکنم. امیدوارم همیشه در زندگی موفق و پیروز و سرفراز باشید و همه شما رو به ایزد منان میسپارم. شب بخیر، خداوند یار و نگهدارتون.
ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر.
با از کی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
با سلام.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بی همتا. سلام مردم عزیز ایران، شبتون به آرامش و امید. خیلی خوش اومدید به گردونه امشب. امشب قبل از هر سخنی میخوام خبر مهمی رو با شما در میون بگذارم. خبری که سه‌شنبه 29 اردیبهشت 1405 منتشر شد. پیامی از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای به مناسبت هفته جمعیت.
پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه جمعی از فعالان مردمی حوزه جمعیت. حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه ابراز محبت و تسلیت جمعی از فعالان مردمی حوزه جمعیت به مسئله افزایش جمعیت و نسبت آن با قدرت و تمدن ایران اسلامی اشاره کرده و بر تلاش روزافزون فعالان مردمی حوزه جمعیت و ترویج فرهنگ فرزندآوری تاکید کردند.
ایشون در این پیام فرمودند: با پیگیری مجدانه سیاست صحیح و حتمی افزایش جمعیت، ملت بزرگ ایران قادر خواهد بود در آینده نقش آفرینی های بزرگ و جهش های راهبردی را تجربه کرده.
به مسئله لزوم افزایش جمعیت، گاه از منظر لزوم جبران کاستی های ناشی از بعضی سیاست های گذشته نگریسته می شود، ولی افزون بران با پیگیری مجدانه سیاست صحیح و حتمی افزایش جمعیت، ملت بزرگ ایران قادر خواهد بود در آینده نقش آفرینی های بزرگ و جهش های راهبردی را تجربه کرده، قدم های بلندی را در جهت خلق تمدن نوین ایران اسلامی بردارد.
دقت کنید، جهش های راهبردی، نقش آفرینی های بزرگ، تمدن نوین. این واژه ها از یک احساس نگرانی ساده فراتر می روند. این یک باور عمیقه به اینکه آینده ایران به تعدادی گهواره های امروزش گره خورده. اما چرا امروز این پیام با این فوریت شنیده میشه؟ بیاین با هم سفری بکنیم به دنیای اعداد و آمار، نه برای ترسوندن که برای بیدار شدن. مسئله جمعیت فقط مشکل ایران نیست، یک چالش جهانیه که بسیاری از کشورها رو درگیر کرده. دنیا در